سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک و اجعل حبک احب الاشیاء الی. خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق رو به حقیر داد که مجدداً با این موضوع و این بحث خدمت عده دیگر از دانشجویان، طلاب و سایر اقشار طالب علم باشم و امیدوارم که طی جلسات امروز آنچه که میگیم و آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. یه توضیح اجمالی عرض بکنم در ارتباط با آنچه که در موردش گفتگو خواهیم کرد و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. موضوع ولایت فقیه همونطور که در یه توضیح مختصری در روزهای گذشته خدمت عزیزان ارائه شد، از همون ابتدای انقلاب دچار یه جور افراد تفریط ناخواسته است که برمیگرده به جهل بسیاری از گویندگان نسبت به این موضوع یا شنوندگان نسبت به این موضوع. یعنی گاهی اوقات ما مواجهیم با افراد ظاهرا موجهی که در یه مصادری هم قرار میگیرن اما تصور درستی از موضوع ولایت فقیه نداره و افراد میکنن به این معنا که چه در حوزه اختیارات چه در مورد شخصیت به بحثایی مطرح میشه که چندان دقیق و حساب شده نیست. در کنار این مواجهیم با عده‌ای که به واسطه عدم شناخت موضوع رو تقلیل میدن به یه نهاد سیاسی اجرایی، یعنی خیلی بین ولی فقیه و رئیس جمهور، ولی فقیه و نخست وزیر یا حالا یه مقام اجرایی تفاوت قائل نمیشن، لذا وظایف و اختیارات رو نمیتونن درست تعریف بکنن و توقعات غیر متعارف دارن. از این جهت پرداخت متعادل و معقول به این موضوع یه نیاز خیلی جدیه. روند بس رو این شکلی پیش میریم که اول به مبانی موضوع اشاره بکنیم، یعنی بیایم رابطه دین و حکومت رو بیاریم پایین تا برسیم پای بحث ولایت فقیه، یعنی در قاموس معارف دین ولایت فقیه کجا قرار میگیره و چطور ما میرسیم پای این بحث. بعد از اون طبیعتاً با ارائه نظریه شبهات متناظر با اون مطرح خواهد شد که اگر این نظر درسته این شبهات چطور پاسخ داده میشه. بعد بریم سراغ این که خب حالا کسی که به عنوان ولی فقیه تعیین شده چه ویژگی هایی داشته، او کجا بوده، درسی خونده، کاری انجام داده و چطور انتخاب شده. خیلی مشخص این سوال که آقا مثلا تا روز 13 خرداد، 14 خرداد ما به یک کسی مثلا میگفتیم حجت الاسلام و المسلمین یا حجت الاسلام، بعد یه مرتبه میتونیم به او بگیم آیت الله، یعنی با برگزاری یک جلسه حجت الاسلام آیت الله میشه. نکته است. بعد اینکه میگید نائب امام زمان، خب مثلا امام زمان خودشون جایی اشاره کردن که مثلا نائب من فلانیه، چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری، اینا اشاره شده جایی؟ یا چرا بین فقها یه نفر مثلا امام زمان فرمودن همه فقها، اینا به چه صورته؟ و در نهایت یه اشاره به عملکرد رهبری بکنیم با توجه به این که در سال 88 نسبت به موضوع ولایت فقیه و عملکرد رهبری سوالات یه ذره سنگین‌تر و جدی‌تر شد، طبیعتاً اون موضوع سال 88 رو به صورت خاص‌تر هم مورد اشاره قرار خواهیم داد که آیا عملکرد رهبری و نظام چه در جریان انتخابات چه بعدش و موضوع حذف که همچنان باهاش مواجهیم، آیا عملکرد قانونی بوده یا نبوده. خیلی از سوالاتی که احتمالاً الان تو ذهن عزیزان هست در مباحث آتی پاسخ داده میشه، یعنی بهش میپردازیم. حالا یه وقتی بحثی ارائه میشه یه کسی به اقناع میرسه، یه کسی میگه نه من به اقناع نمیرسم. هدف اقناع نیست، واقعا هدف این بوده که دور هم بشینیم در مورد موضوع گفتگو بکنیم و در انتها به این نتیجه برسیم که در مورد این حرف هم میشه رفت فکر کرد، همین. و بلا اقناع که قابل تشخیص نیست که من بگم من این رو عرض کردم الان شما اقناع شدید یا نشدید. ممکنه که نه، من اقناع نشدم و این جواب رو نپسندیدم یا نپذیرفتم، این اصلا اشکالی نداره. مهم اینه که ما بدونیم این مطالب هم هست همین و میشه به اینها هم فکر کرد، اینم یه گزینه است، اینم یه مطلبی است. برای ازه خواهش میکنم حتی المقدور سوالات رو دیرتر یادداشت بفرمایید. اجازه بدید بس پیش بره. بعد از ظهر احتمالاً برخی از بخش ها رو شنیدید، اونجا مشخص میشه چیا مونده و باید در موردش سوال کرد، خصوصا در مورد نسبت رهبری با مسائل مثلا اقتصادی، با مسائل جاری کشور که به این هم انشالله اشاره خواهیم کرد. جلسه بعد از ظهر ساعت رسمی 6 و آخرین جلسه 4:20 تا 6 تعبیه شده، بستگی داره به تعداد سوالات. ما گاهی اوقات این همایش مثلا چند سال قبل، مثلا 12-13 سال قبل اولین بار که برگزار شد، خب اون جلسه بعد از ظهر یه مقداری طولانی تر شد که به تعداد بیشتری از سوالات جواب بدیم. ولی خب حالا با لحاظ ظرفیت زمانمون و کشش مخاطب، خیلی بریم سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین محوری که باید بهش بپردازیم موضوع مقدمه است که ما تو اون مقدمه باید ببینیم چجوری میایم پای بحث ولایت فقیه. این پاورپوینتی که دوستان زحمت کشیدن، من نمیدونم از اتاق فرمان صفحات رو عوض میکنن چون دستگاه من انگار وصل نیست به صفحه. این وصل نیست؟ نه. خب شما زحمت میکشید تغییر میدید. فقط این فونت به نظرم خیلی مناسب نباشه. بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. لطف میکنید برگردید صفحه قبل، همون صفحه اولی که بودیم. خب حالا من عبارات رو میگم، انگار توی این بسته‌ای که خدمتتون دادن پاورپوینت هستش، حالا شما از روی اون ملاحظه فرمایید تاتون ساعت استراحت انشالله برای فونت پاورپوینت دوستان زحمت بکشن. مقدمه را از اینجا آغاز میکنیم که انسان موجودیست مدنیون به طبع. مدنیون به طبع یعنی چی؟ یعنی ما آدم ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم. در دوره اولیه زندگی بشر، انقدری که در گزارش های تاریخ اومده، انسان ها گروه گروه به معنای گروه های خیلی محدود زندگی میکردن. بعد از مدتی احساس کردن که در مقابل طبیعت، گرفتاری ها، خطرات، موضوع شکار و چیزهای دیگه نمیتونن تو این گروه های کوچک و تک تک کاری انجام بدن، لذا جمع شدن دور همدیگه و اولین جوامع بشری این شکلی به وجود اومد. بعد از مدتی دور هم جمع شدن یه آثاری ایجاد کرد، یعنی وقتی 50 آدم شدن 100 تا، 100 تا شدن 200 تا، یا حالا هر تعدادی، احساس کردن برای که بتونن با هم زندگی بکنن نیاز دارن به این که برای حل اختلاف یا تعاملی بکنن. همین که آدم ها دور هم جمع میشن، به طور طبیعی تعارض منافع آغاز میشه و عقلن نیاز به حکومت در جامعه احساس شد. وقتی میگیم جامعه نیاز به حکومت داره، حکومت دو بخش داره، یک قانون، دو مجری. هر جامعه ای، کوچک یا بزرگ، لذا روایت داریم نمیدونم 3-4 نفر شدید، خواستید برید یه کاری انجام بدید، یه فعالیتی آغاز بکنید، یه کوه برید، یکیتون رئیس شه و الا کار پیش نخواهد رفت. ایجاد جوامع نیاز به حکومت رو برای مخاطبان جدی کرد. حکومت یعنی یک، با چه بایدها و نبایدهایی باید اداره بشویم؟ دو، کی بایدها و نبایدها رو باید پیاده بکنه؟ قانون و مجری در جامعه وقتی اصل نیاز بهش ایجاد شد، بلافاصله این سوال مطرح میشه که آیا فرد یا گروه خاصی برای حکومت مشروعیت دارد یا ندارد. این چیزی که گفتیم عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص برای حکومت. ما دور هم جمع شدیم میگیم که مجری میخواهیم و قانون. بسیار خوب، کی الان مجری باشه و کی قانون گذار باشه؟ پاسخ به این سوال رو هیچ گروهی نمیتونه به خودش منتسب بکنه، بگه ذاتاً اونهایی که حق حاکمیت و حق ریاست و حکومت و قانون گذاری دارن منم. هیچ کی نمیتونه اینو بگه. هیچ فرد
یا گروهی صلاحیت ذاتی برای حکومت کردن نداره. این میشه عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص برای حکومت. خب همینجا یه سوالی مطرح میشه، هیچ کسی، هیچ فردی، هیچ گروهی، هیچ جناح و جریانی برای حکومت کردن صلاحیت ذاتی نداره. ما چند تا گزاره ممکنه داشته باشیم؟ میگیم خیلی خب، هیچ کس صلاحیت نداره. حالا چیکار کنیم؟ دو تا احتمال در مقابل ما قرار میگیره. یک، بگیم حاکمیت از آن خداست. دو، بگیم از آن غیر خداست. حالت سومی قابل تصور نیست، بگیم هیچ کس مشروعیت حکومت رو ذاتن نداره. بسیار خوب، الان چیکار کنیم؟ خدا یا غیر خدا کدوم حق حکومت دارن؟ اگر بگیم خدا حق حکومت داره، خدا، بعد میرسیم حاکمیت رو میده به نبی، بعد از نبی میرسه به امام و امام در زمان خودش و برای بعد از خودش تدبیری میکنه که بعد به اون اشاره خواهم کرد. یا بگیم دست خدا نباشه، دست غیر خدا باشه. تا میگید غیر خدا، خدا هم میفهمد این حکومت طاغوته. یعنی میگه اگر حاکمیت از من ناشی نشه طاغوته. اگر آدمای خوبی باشن چی؟ اصلا ما دستات اون آدم رو بسته میکنیم. حکومت یا ریشه در خداوند داره، به خدا میرسه یا به غیر خدا. به غیر خدا برسه طاغوته. لذا در آیت الکرسی شما حالت سوم نمیبینید، الله و ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، حالت سوم نداریم. هیچ کس حق حکومت رو به صورت ذاتی نداره. پس ما اینجا یکی از این دو گزینه رو باید انتخاب بکنیم، یا خدا رو یا طاغوت رو. خب ما اگر میگیم خدا، این فقط یه ادعاست یا یه مبنایی هم در مبانی دینی ما داره؟ پاسخ اینه که داره. قرآن کریم میفرماید که ان الحکم الا لله، غیر از خدا کسی حق حاکمیت نداره. ان الحکم الا لله، نیست حکم مگر برای خدا. تمام. میتونست بگه حکم برای خداست، اون وقت این سوال مطرح بشه، خب برای خدا است، برای غیر خدا هم هست؟ اینجوری نمیگه، میگه حکم نیست مگر برای خداوند. خب اگر پذیرفتیم که خداوند فقط حاکمیت داره، اون وقت این سوال مطرح میشه، خداوند حاکمیت چون خودش اعمال میکنه؟ یعنی خداوند حاکم انسانها رو چطور اداره میکنه؟ طبعا خود خداوند که حضور فیزیکی و مادی نداره، دائما هم که وحی نمیفرسته به همه آدما که بگه چیکار بکنید چیکار نکنید. خداوند حاکم برای حکومت باید کسی رو انتخاب بکنه. اونی که خداوند برای حکومت انتخابش میکنه کیه؟ خدا کیو صالح میدونه برای حکومت؟ خب برای که بفهمیم خدا کیو برای حکومت انتخاب کرده، مراجعه میکنیم به قرآن کریم. یعنی از خودمون چیزی نگیم، ببینیم خداوند وقتی میخواد بگه حکومت من مالکیه به کیا اشاره میکنه. چند آیه قرآن رو فکر میکنم صفحه دو سه صفحه که برید جلو توی پاورپوینت این آیات قرآن هستش. خداوند در قرآن تصریح کرده که من حکومتمو به کی واگذار میکنم. یک، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 124، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. در این آیه خداوند میفرماید بعد از اینکه حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام رو به یه ابتلاعاتی دوچار کردیم، بهش گفتیم تو امامی، تو پیشوا و فرمانروای مردمی. و ادامه آیه، آیات را از چه جهتی عرض میکنم؟ از این جهت که ببینم خداوند به عنوان حاکم حکومت رو دست کی میده؟ خود خداوند ببینیم چی گفته. یک، به یه پیامبر. آیه دوم سوره مبارکه صاد آیه شریفه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. داوود، ما تو رو خلیفه و جانشین خودمون در زمین قرار دادیم. فاحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق حکومت کن. چه حکومت به معنای قضاوت، چه حکومت به معنای فرمان روایی. از حق منحرف نشو، ولا تتبع الهوا، از هوای نفس تبعیت نکن. سوم، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 105، به پیامبر عزیز و مهربان ما خداوند میفرماید که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو به حق بر تو نازل کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا بین مردم حکومت بکنی با آنچه که خدا دست تو داده. این الان با فرمان من تغییر میکنه. خب پس این آیات رو داشته باشیم تا باز برگرد. چهارم، در سوره معرکه احزاب آیه شریفه 6 میفرماید ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشون اولاست. که بعد به این آیه اشاره میکنم. فرض میفرمایید که الان بنده در دوران پیامبر زندگی میکنم، حضرت منو میخوان، میگن که خب تو با کی ازدواج کردی؟ میگن با فلان کس. میفرمان همین الان باید از زن جدا بشی. من باید بگم؟ باید بگم؟ چش. الان ولی فقیه میتونه من بگه آقا باید از همسر جدا بشی؟ نکته است. اینکه آیا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون شایستگی پیغمبر نسبت به مؤمنین و ولی فقیه هم میرسه که بعد بهش اشاره خواهم کرد انشاءالله. آیه بعد سوره مبارکه نساء آیه شریفه 65، فلا وربک لا یؤمنون، پیغمبر به خدای تو قسم اینا ایمان نیاوردن، حتی یحکمو کفی ما شجره بینهم. ملاک اینه که آیا اینها تو اختلافاتشون تو رو حکم قرار میدن؟ بعد از این که حکم قرار دادن چی؟ ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد از اینه که تو کردی تو دلشون یک ذره نباید از امر تو چی باشن؟ ناراحت باشن، مثلا کدورت داشته باشن که چرا پیغمبر اینجوری حکم کرد، و یسلمو تسلیما، تسلیم بشن، تسلیم شدنی، هیچی دیگه نباید بعدش بگن. آیه بعد سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 36 میفرماید و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت، مرد و زن مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، وقتی خدا و پیغمبر یه چیزی میگن مؤمن و مؤمنه باید بگن چش دیگه، بس نباید بعدش بکنن. ما آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر چیز میده بگیر، و ما نهاکم عنه فانتهوا، نهیت میکنه دوری کن دیگه، هی بس نکن. پیغمبر چرا؟ امام چرا؟ تا اینجا تمام آیات خداوند حکومت رو داد دست انبیا. از اینجا یه پله میاد بعد، در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 55 میفرماید که انما ولیکم الله، ولی شما کیه؟ خدا. دو، و رسولو، نمیبنده، ادامه میده، والذین آمنو، یه مؤمنینی هم ولی شما هستن، که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که نماز رو برپا میدارن، زکات میدن در حالی که در رکوع هن. خب مصداق امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستن. خداوند اینجا گفت حاکم منم، حکومتم از آن پیغمبر، تو این آیه پله اومد بعد، و اون کسایی که این کار رو میکنن که همه مصداق آیه رو بیان امیرالمؤمنینه. و آخرین آیه سوره مبارکه نساء آیه شریفه 59، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در این آیات خداوند حاکمیتی که از آن خودش بود رو در قالب حکومت داد به کی؟ پیامبر و امام. خب برگردیم به صفحه اول. انسان موجودی است اجتماعی. اجتماع عقلاً نیاز به حکومت داره. هیچ گروهی حق حاکمیت نداره و نمیتونه بگه حاکمیت از آن من است ولاغه، جز خداوند. خداوند حاکمیت داره ولی حکومت میده دست کی؟ دست پیغمبر و امام. خب 124,000 پیغمبر اومدن، بعضی قدرت پیدا کردن مثل حضرت سلیمان سلام الله علیه، حکومت گسترده تشکیل دادن. برخی هم مثل حضرت یحیی سلام الله علیه امکان حکومت پیدا نکردن. 124,000 پیغمبر رفتن، ائمه اومدن، 11 امام اومدن، دو تاشون توفیق پیدا کردن که حکومت کنن، بقیه حقشون زایع شد و نتونستن. اینها هم به شهادت رسیدن. 12 امام رفت در پرده غیبت. الان تکلیف ما چیه؟ یعنی ما به عنوان یه جامعه، ما هم مثل جامعه قبلی هستیم، یه گروه انسان هستیم، جمعی زندگی میکنیم و نیاز داریم به حکومت، یعنی قانون و مجری. ما تکلیفمون الان چیه؟ خداوند فرمود پیغمبرها تمام شدن، ائمه 11 تا به شهادت رسیدن، آخرین امام رفت در پرده غیبت. الان تکلیف ما چیه؟ آیا برای این دوره فکری شده یا نشده؟ در دوران غیبت امام حکومت رو منتقل میکنه به ولی فقیه. خب این که شما میگید به ولی فقیه منتقل میشه، این استدلالی براش دارید؟ سه دلیل برای ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت داریم. یک، دلایل عقلی که عرض خواهم کرد. دو، دلایل نقلی که عرض خواهم کرد. سه، اجماع. اول اجماع رو بگم چون مختصره. اجماع اینه که فقها به یه نتیجه‌ای برسن، بعد مشخص بشه نظر معصوم هم همینه. الان فرض بفرمایید همه مراجع در مورد این موضوع یه حکمی بدن، آیا این اجماع تولید میکنه؟ نه، چون دسترسی مستقیم به معصوم نیست و مشخص نمیشه که آیا آنچه که اینها میگن مورد تایید معصوم هست یا نه. اما فقهایی که هم دوره ائمه بودن، بذار ما تا اواخر قرن 4 و ابتدای قرن 5 که هنوز یه ارتباطی با امام زمان اربعین فدا برقرار بوده برای یه عده‌ای و این مشخص بوده، تا اون زمان میبینیم فقهای مطلبی میگن، بعد میرن پیش امام هادی علیه السلام، حضرت میگن نظر منم همینه. اجماع یعنی اتحاد نظر و اتفاق نظر فقها. اولین دلیلی که برای ولایت فقیه میگیم اینه. یعنی چی؟ تمام فقهای شیعه از اول غیبت تا امروز قائل به نظریه ولایت فقیه هستن. الان شما میگید که ولی ما شنیدیم برخی از فقها مثلا نکته دارن و اینها. اصل ولایت رو همه فقها قبول دارن، اختلاف در چیه؟ در محدوده اختیارات. برخی از فقها مثل حضرت امام رحمت الله علیه میگن ولایت مطلقه فقیه، برخی از فقها میگن فقیه فقط در امور حسبه اختیار داره. امور حسبه یعنی چی؟ حسبه تعریفش اینه، مالا یرد شارع و به ترکه، اون چیزی که شارع قانونگذار راضی به ترکش نیست. مثلا یه آقا و خانمی در تصادف از دنیا میرن، سه تا بچه کوچولو دارن، این بچه یتیمه الان اموالشون چی میشه؟ خودشون که هنوز بالغ و کامل نیستن، مثلا بچه 2-4-6 ساله، یه خونه، ماشینی، حساب بانکی هست، چی کار باید بکنیم؟ الان متولی زندگی و پول و آینده این بچه ها کیه؟ یه نفر باید متولی بشه. برخی ها میگن ولایت فقیه در همین حده، یعنی همین اموری که صاحب و متولی نداره، امور حسبه در همین حده. یه عده میگن نخیر آقا، امور حسبه یه پله بالاتره، قضاوت هم در بر میگیره. یه عده میگن نخیر، حکومت هم در بر میگیره. یه عده میگن حکومت رو صد مطلق هم در بر میگیره. فقها تو این چند دسته قرار میگیرن. شما هیچ فقیه رو پیدا نمیکنید که در مبانیش و در کتاب فقهیش بگه اصلا فقیه ولایت نداره کلا، اینو نمیگن. اما بعضی که با حکومت مخالفن میگن فقیه در این حد که همین اموری که متولی نداره رو او ولایت داشته باشه. این اصل اجماع. حالا بعد میرسیم میگه خب چرا باید حکومت باشه و چرا در این حد باید باشه، اونو عرض میکنم. همه جوامع نیاز به حکومت دارن، برخی جوامع پیامبرا رو داشتن، برخی جوامع ائمه. تکلیف ما الان چیه؟ اول دلایل عقلی رو عرض بکنم. دلایل عقلی ضرورت ولایت فقیه. ما در جامعه اسلامی مثل همه جوامع، چون جامعه هستیم، نیاز به حکومت داریم. نیاز جامعه اسلامی به حکومت مثل سایر جوامع. اتفاقا در مورد ما نیاز به حکومت از یه جهتی تأکیدش بیشتره، چون به ما گفتن که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. چون به ما اتفاقا دستور به وحدت دادن، نیاز جامعه اسلامی به حکومت اگر بیش از سایر جوامع نباشه کمتر نیست. یک. دو، ما یه قاعده‌ای داریم تحت عنوان قاعده لطف که حالا تو این کتاب‌های دین و زندگی دبیرستان همه دیدید. قاعده لطف چه معناست؟ خداوند ما رو خلق کرده. خیلی خوب. آیا تمام کارهایی که ما باید انجام بدیم میدونین چیا هستن؟ نه. ما خیلی جاها نسبت به وظایف خودمون اطلاع دقیق و درستی نداریم. یه کلیاتی رو میفهمیم، یعنی انسان با فطرتش میفهمه که قتل غلطه. اما با فطرت خودش میفهمه که اگه فهمیدیم یک خانومی یک بچه معلول و بارداره، الان خوبه اونو بکشیم به دنیا نهد معلول، یا نه بذاریم به دنیا بیاد بشه یکی از هزاران دانشمند معلولی که در تاریخ داشتیم. اینو که دیگه ما با فطرت خودمون نمیتونیم بفهمیم. پس یه کسی باید اینا رو به ما بگه. این میشه قاعده لطف. خداوند ما رو به حال خودمون رها نکرده. خیلی خوب. یه دوره مردم اومدن خدا پیغمبر فرستاد. یه دوره مردم امام داشتن. الان تکلیف ما چیه؟ یعنی ما حق داریم از خدا بپرسیم که ما به عنوان یه جامعه تکلیفمون در باب حکومت چیه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ قاعده لطف در زمان ما هم باید بروز و ظهور داشته باشه. سه، خداوند انبیا رو فرستاد تا رسید به پیغمبر ما. در مورد پیغمبر ما فرمود ولکن رسول الله و خاتم النبیین. آخرین پیغمبر کیه؟ پیغمبر اسلام. بعد از اون پیغمبری نیست و دینی نمیاد. در یه روزی هم که روز قدیر بود گفت اتممت علیکم نعمتی، نعمت بر شما تمام کردم. چرا؟ چون اکملت لکم دینکم، دینتون کامل شد. خب آخرین دین اومد، اتمام نعمت شد، دین دیگر، پیغمبر دیگر و شریعت جدیدی نمی آید. ما الان سوالمون از کی باید بپرسیم؟ الان ما به عنوان مسلمانان دور هم جمع شدیم، یک گروهی میخوان یه حقی رو از ما بگیرن، ما الان تقیه بکنیم سکوت کنیم؟ ما باهاشون درگیر شیم؟ ما یکم امتیاز بدیم تا دست سرمون بردارن؟ یا نه جنگ بکنیم، حمله بکنیم، بزنیم و بین ببریمشون؟ چه کار باید بکنیم؟ اسلام بگه نمیدونم والا، میخوایی سب کنین امام زمان بده هر جوریشون صلاح دونستن. دارن میگن الان داره به ما تعرضی میشه، الان حق ما رو دارن که ما سب کنیم تا امام زمان بیاد. در دوران غیبت نیازهای جمعی جامعه اسلامی را چه کسی باید پاسخ بدهد؟ چهارم، عدم امکان اجرای احکام اسلامی بدون وجود حکومت. احکام اسلام بدون حکومت امکان اجرا ندارن. ممکنه بفهمید که مثلا چه احکامی؟ خب بیشتر کارها رو که ما خودمون انجام میدیم فردیان. تو صفحه بعد یه اشاره‌ای شده که احکام اسلام دو جورن، یا فردیان یا اجتماعی. الان از شما سوال میکنم که نماز حکم فردی یا اجتماعی؟ بفهمید؟ فردی دیگه، بالاخره هر کدوم تنها وای میسیم نمازمون رو میخونیم. همین نماز رو شما نگاه کنید. میخوایم نماز عید بخونیم، عید فطر و عید قربان، کی باید بگه هلال رؤیت شده؟ کی باید بگه که امام جماعت نماز عید فطر و قربان کیه؟ کی باید برای نماز جمعه امام تعیین بکنه؟ ائمه جماعت مساجد رو کی باید تعیین بکنه؟ فرض بفرمایید الان توی مسجدی من نماز میخونم، مردم خیلی از من ناراضیه، بفرض از دنیا میرم، یه بچه دارم، پسر دارم و خودم بدتر، این میره وای میسه میگه میخوام جای بابام واسم، مردم میگن ما به بابات هم ارادت نداشتیم، تو چی میگی؟ کی باید اینو تعیین بکنه؟ همین نماز که به نظر عبادت کاملا فردی میاد، کاملا ابعاد اجتماعی داره. حالا برید سراغ اجرای حدود. مجازات ها رو کی باید اجرا بکنه؟ یه کسی مرتکب مثلا محاربه شده، یه کسی افساد فل ارض کرده، حکمش اعدامه، کی باید این اجرا بکنه؟ میخوایم جهاد بکنیم، یه کسی به ما تعرض کرده، دفاع بکنیم یا نه، صلح کنیم یا جنگو ادامه بدیم؟ غنیمتی از جنگ گرفته شده، کی باید تقسیم بکنه؟ قضات رو کی باید تعیین بکنه و بر اساس کدوم قانون باید حکم بکنن؟ ممکنه بگید بر اساس قانون اسلام، خیلی خوب، تو حدود قصاص دیات مشخصه، تو تعزیرات چی؟ کی باید تعیین بکنه که این کار الان جرم هست یا جرم نیست تو اون حوزه که به دست خود جامعه اسلامی سپرده شده؟ در موضوع حج کی باید امیرالحج رو تعیین بکنه؟ خوب بدونید، فرض بفرمایید امسال گفتن حج تشریف ببرید، فرض بفرمایید جامعه اسلامی همشون، نه فقط ایران، هیچ کس حج نمیره، من میگم آقا شما مستطیعید برید حج، اینا میگن ما حال نداریم نمیخوایم حج بریم، حاکم به زور اینا رو باید بفرسته حج. فرض کنید هیچ کی پول نداره تو جامعه اسلامی، همه ی مردم ندار و گرفتار و اینا، من حاکم بعد از بیت المال پول بدم بگم آقایون خانوما شما را بفتین برین حج، پولشو من میدم. همین موضوع حج بعد حکومتی داره. خمس رو کی باید جمع بکنه و تقسیم بکنه بین افرادی که مستحقشن؟ زکات رو کی باید بگیره؟ روزه رو کی باید هلال ماه رو اعلام بکنه؟ احکام اسلام غالبا اجتماعی هم و متولی میخوان. اون متولی که میتونه احکام اسلام رو اجرا بکنه چه ویژگی باید داشته باشه؟ یک، احکام را بداند، اصلا بفهمه یعنی چی، فقیه باشه. دو، بتواند، عرضه و توان داشته باشه. سه، بخواهد، عدالت داشته باشه. این که میگید عدالت داشته باشه یعنی چی؟ بعضی وقتا من هم میدونم هم میتونم اما نمیخوام، انگیزهای درونی دارم، نمیخوام این حکم رو اینجوری اجرا بکنم، هم هوا و هوسم یا میترسم، یا انگیزه بیرونی دارم این کار انجام بدم، گروه حزب جناح خودم دچار گرفتاری میشن، حکم جهاد صادر نمیکنم چون بازار میریزه به هم، اموال جناح هم از بین میره، اموال گروه هم، اموال دوستان هم از بین میره. آدمی که احکام اجتماعی اسلام رو میخواد متولی بشه، هم باید اونا رو بشناسه، هم توان و قدرت داشته باشه، هم بخواد مایل باشه و یه چیزی بر روح و روان او حاکم نباشه. بعضی وقت آدم میدونه یه چیزی غلطه، ولی خب انگیزه‌ای داره که اونا رو انجام میده. اجرای احکام اسلامی بدون وجود حکومت امکان نداره. حکومت نباشه بسیاری از احکام اسلام تعطیل میشن، بسیاری از احکام اسلام. شما حتی تو دوره قبل از انقلاب هم که نگاه بکنید، اون فقیهی که حاکمه موضوعات رو تعیین میکنه، خدا رحمت کنه آیت‌الله بروجردی رو، او بحث میکنه در موردی که خب این موضوع در تضاد با هلال اینه، ولو اینکه حکومت نداشته باشه، چون کار مردم میمونه. پنجم، تعیین فقیه در زمان و توسط خود اهل بیت. اصلا موضوع ولایت فقیه کی آغاز شد؟ من امیرالمؤمنین به ابن عباس میگم برو حاکم فلان جا شو، به مالک اشتر میگم برو فلان جا، به عثمان ابن حنیف میگم برو فلان جا، به زیاد ابن عبی میگم برو فلان جا. اینا الان میرن اونجا چجوری حکومت میکنن؟ یعنی هر اتفاقی میفته مالک تماس میگیره با امیرالمؤمنین؟ نه، من میگم مالک این کلیات همون نامه 53 برو حکومت کن. وقتی مالک میره یه جا، اونجا بر اساس اجتهاد خودش حکومت میکنه. یعنی حکامی که در زمان اهل بیت به جاهای مختلف اعزام میشن، اینها اجتهاد میکنن و حکومت میکنن. نمیتونن که دائما از امیران بپرسن الان این شده چیکار کنه، الان این جرم انجام داده مجازات بشه یا نشه، الان مردم این کارو کردن من محدودیت بذارم یا نذارم. اعمال ولایت توسط فقیه در زمان خود اهل بیت اتفاق افتاده. تمام حکامی که از طرف پیغمبر و امیرالمومنین که حکومت داشتن اعزام میشن این برنبر، همه اینا ولی فقیه هم. یعنی کاری که ولی فقیه الان انجام میده، از منابع استنباط میکنه، حکم صادر میکنه. اونا چی کار میکردن؟ عثمان بن حنیف میره، اتفاق میفته، از قرآن نگاه میکنه، سنت پیغمبر رو مرور میکنه، حکم صادر میکنه، اجرا میکنه. او از امیرالمومنین اجازه نمیگیره با هر موضوعی. نکته ششم، این که دو تا سوال جواب بدیم. آیا حکومت میخوایم؟ بله. دین میخوایم؟ بله. دین برای حکومت نظری جز ولایت فقیه نداره. یا باید بگید ما حکومت نمیخوایم، یا اگر بگید حکومت میخوایم، حکومت دینی گزینه جز ولایت فقیه نداره. یعنی فرضاً شما بگید ما خوندیم تو کتاب‌های مثلا فقه شیعه، فقه دولت در شیعه، یه نوع حکومتی پیدا کردیم غیر از ولایت فقیه، نداریم اینو. یا باید بگیم حکومت نمی‌خوایم، یا تنها گزینه حکومت در نظام دینی ولایت فقیه ولا غیر. نکته آخر، ما اگر الان امام معصوم رو داشتیم، یعنی همینطور که حاضره ظاهرم بود، چیکار می‌کردیم؟ حتما او رو به عنوان حاکم میپذیرفتیم. الان دست ما به او نمیرسه، چه کنیم؟ یا باید بگیم حکومت تعطیل، یا بریم سراغ فردی که نزدیکترین فرد به فقیهه. از چه جهت نزدیکترینه؟ از جهت ویژگی‌ها. فقاهت داره، یعنی به احکام کلی اسلام علم داره. دو، تقوا داره، یعنی شایستگی اخلاقی معنوی داره. سه، کارایی داره، مدیریت سیاسی اجتماعی. ما یا در زمان غیبت باید بگیم جامعه رها، یا بگیم حکومت میخوایم. اگه بگیم حکومت میخوایم، خب امام زمان ظاهر نیست. ویژگی های امام زمان چیه که حکومت میکنه؟ میداند، میخواهد و میتواند. کسی که بیشترین علم، گرایش و توان رو داره و شبیه ترین فرد به معصومه، بریم انتخاب بکنیم. اون کسی که علم دارد، شایستگی اخلاقی معنوی دارد، مدیریت سیاسی اجتماعی هم دارد. ما راهی جز این نداریم. عرض میکنم مگر این که بگیم در زمان غیبت حکومت نمیخوان، که عده اینو میگن. یه عده میگن در زمان غیبت بر اساس روایات ما موظفیم به چی؟ به سکوت. در زمان غیبت ما مأموریم به سکوت. میرسیم در مورد اونم بحث میکنیم که آیا در دوران غیبت ما بشینیم الان بگیم خدای امام زمان رو برسون، اون وقت هر چی حضرت فرمودن ما میگیم چشم، ولی تا اومدن حضرت ما کاری انجام نمیدیم. اینم یه نظره که خب در موردش گفتگو خواهیم کرد. این دلایل عقلی ولایت فقیه که ما گزیر و گریزی جز این نداریم. اما بریم سراغ دلایل نقلی. آیا ولایت فقیه مبتنی بر روایتی است یا بس همینه که گفتیم فقط بحثای عقلی؟ در مورد دلایل نقلی فراوان بحثای سندی و دلالی و اینها شده، خیلی بحثای مفصل و کاملی، اما الان ما نمیخوایم به اینا بپردازیم، چون به قول حضرت امام رحمت الله علیه میگفتن آقا فرض کنیم مثلا برای ولایت فقیه هیچ دلیل نقلی ما نشه، یعنی هیچ آیه‌ای از قرآن و هیچ روایتی نباشه، شما دلیل عقلی ما رو جواب بدید، بگید آیا در زمان غیبت میشه با این دستوراتی که اسلام گفته بدون حکومت جامعه داشته؟ نه. ولی روایت رو اشاره میکنم، خصوصا دو تا روایتی که بیشتر و جدیتر به بحث ما مرتبطن. اولین روایت از امام صادق علیه السلام، موضوع از این قراره. یکی کسی اومد سراغ حضرت گفت آقا دو تا از شیعیان شما با هم یه اختلاف نظری پیدا کردن، توی موضوعی با هم بحثشون شده و رفتن پیش قاضی، قاضی حکم کرده، الان تکلیف چیه؟ امام صادق علیه السلام در مدینه، شیعیان کجا؟ در مکه و کوفه و بصره و موصل و در خراسان و طبرستان و قم و کاشان و اصفهان و سیستان و همین هستن، دسترسی که ندارن. الان این دوتا شیعه شما که مثلا فرض کنید در سیستان بودن، سیستان اون موقع، این دوتا اختلاف پیدا کردن، رفتن پیش قاضی، قاضی منصوب کیه؟ منصور دوانقی، حاکم موقع، رفتن او قضاوت کرده، گفته بین الف و ب حق با الفه، حکم کرده، تموم شده، قبوله؟ حضرت فرمودن که اون چیزی که از دست اون قاضی گرفته بر او حرامه. فرد سوال کرد که آقا این دوتا که اختلاف کردن الف و ب حق با ب بوده، یعنی قاضی درست حکم کرده و حق داده به الف، الان حل؟ حضرت فرمودن اگر حق هم باش باشه، چون از دست قاضی طاغوت گرفته، اون حق بر او حرامه. این فرد گفت خب الان بالاخره شیعیان شما همه آدم حسابی، ولی با هم اختلاف پیدا میکنه، این مسئله میشه یه دعوای مالی، یه چیزی، تکلیف چی اینجا؟ حضرت فرمودن شیعیان ما هر جا که هستن، تو سیستان یا طبرستان یا کوفه یا هر جای دیگری، توی مثلا مصر اون موقع، اینا یه گروهی هن دیگه، بین خودشون نگاه کنن، ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، بیا کنن بین خودشون ببینن کیه که احادیث ما رو روایت میکنه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، بر اساس حلال و حرام ما عمل میکنه، نظره یعنی هم نگاهش اینه هم عملش، و عرف احکامنا و احکام ما رو میشناسه، فلیرزو بهی حکمن، تو خودشون نگاه بکنن، این 20 شیعه نگاه کنن ببینن کدومشون احادیث ما رو نقل میکنه، حلال حرام ما رو میشناسه و بهش عامله، برن سراغ او بگن آقا بین ما اختلاف شده، تو چی میگی؟ هر چی اون گفت فلیرزو بهی حکمن، بهش راضی بشن. فانی قد جعلته علیکم حاکما، عنایت کنید، حضرت میگه من او رو بر شما حاکم قرار دادم، نمیگه تو اون دعوا حکم قرار دادم، میگه او رو بر شما حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، اگر حکم کرد بر اساس نظر ما، بر اساس احادیث ما و عمل ما، فلم یقبل من، یعنی این آقا حکم کرد، این دو نفر که اختلاف کردن گفتن که نه ما، یکیشون طرزن اونی که قبول نداری، یا حتی اونی که برنده دعواست بگه نه حق منو کم دادی، من تو رو قبول ندارم، حضرت میگه اگر قبول نکنه، فانما استخف به حکم الله و علینا رده، این حکم خدا رو خفیف کرده و ما رو رد کرده. آقا مگه این کیه؟ این آدمیه حالا مثلا از بقیه شیعیان حلال و حرام بیشتر میشناسه، آدم خاصی نیست. حضرت میگه من او رو بر شما حاکم قرار دادم، اگر چیزی گفت و شما قبول نکردید، حکم خدا رو خفیف کردید و من امام صادق رو رد کردید. و رد و علینا، کسی که ما رو رد بکنه، الرد و علالله، این خدا رو رد کرده، و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک به خداست. در کافی شریف جلد 1 صفحه 86 از امام صادق علیه السلام. این یک روایت. دو، از وجود نیروی پیامبر عزیزمون، حضرت یه جایی میفرمایند که اللهم مرحم خلفائی، خدایا جانشینان منو رحمت کن، بیامرز. قیل یا رسول الله، گفتن که رسول خدا، من خلفا اوک، این جانشینان شما کیان که هی میگید که خدا اونها رو رحمت کنه؟ چون حضرت سه بار تکرار میکنه، حضرت میفرمان که الذین یعتون من بعدی، اینا کسانی که بعد از من میان و یروون عنی حدیثی، احادیث من رو روایت میکنن و سنتی فیعلمون الناس من بعدی، اینها رو به مردم بعد از من آموزش میدن. جانشینان من کسانی هن که بعد از من میان، خب طبیعتاً اول اهل بیت هم که بلافاصله بعد پیغمبرن، احادیث منو نقل میکنن و مردم رو آشنا میکنن با سنت و حدیث من. سوم، از امام رضا علیه السلام حضرت میفرمایند منزلت الفقیه فی هذا الوقت، جایگاه فقها در این زمان، یعنی زمانی که دیگه انبیا نیستن، که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، مثل جایگاه پیامبران در میان بنی اسرائیل. این فرمایش امام رضا علیه السلام در مورد دورانی که ما پیغمبران رو نداریم و فقها حاکم میشن، که فقها در رأسش در اون زمان خود اهل بیتن و بعد فقهای بعدی. چهارم، این دوم از کتاب وسائل شیعه جلد 18 صفحه 66 بود، سوم از عوائد ایام مرحوم نراقی صفحه 18. چهارم، از امام کاظم علیه السلام این حدیث معروفی که همتون شنیدید که وقتی یه عالمی از دنیا میره، سلام فی الاسلام سلمتون لا یسد دو هاشه، یه خلایی به وجود میاد که چیزی اونو پر نمیکنه. ادامه حدیث اینه، حضرت میفرمان لعن المؤمنین الفقها، به خاطری که مؤمن فقیه، فقیه مؤمن، اینا حصون الاسلام، اینها اون دیواره ها و دژهایی هستن که اسلام رو حفظ میکنن. که حسن سور المدینه تراه، مثل این دیوارهای بلندی که شهر رو حفظ میکنه. جایگاه فقیه در زمان غیبت مثل دیواره که شهر رو حفظ میکنه، لذا اگه فقیهی از دنیا بره یه سلمهی به وجود میاد که اون سلمه پرشدنی نیست. البته میگیم فقیه، کدوم فقیه؟ خود امام کاظم علیه السلام جای دیگه میگن، میگن و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظن لدینه مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولا فللعوامن یقلدون. فقیه که این چیزها رو داشته باشه، صائنن لنفسه، نفسش رو حفظ میکنه، حافظن لدینه، محافظ دین خداست، مخالفن علا هوا، تا وقتی که مخالفت و هوای نفسش بکنه، مطیعن لامر مولا، مطیع امر خداوند، پیغمبر و اهل بیته، فللعوامه این یقلدو، مردم از این باید تقلید بکنن، پشت در این باید را ببتن. فقیهی که وارد دنیا طلبی شد و هواپرستی شد و دنبال منبیات شخصیش افتاد، او صلاحیت این مطالب رو نداره. میگه فقها مؤمن، نه که حالا یک کسی ادعای فقاهت بکنه یا حالا شمایلی داشته باشه. الفقها امناء الرسل، فقها، این حدیث امام کاظم علیه السلام کافی جلد 1 صفحه 38، بعدی از پیامبر عزیزمون، حضرت میفرمایند که الفقها امناء الرسل، فقها امینان پیامبرانن، ما لم یدخلوا فی الدنیا، تا وقتی که دنیا طلب نشده باشن. فقیهی که وارد دنیا بشه و دنبال دنیا طلبی بیفته، این فقیه مصداق هیچ کدوم از این روایت که عرض میکنم نیستش. از کافی جلد 1 صفحه 58. از امیرالمومنین سلام الله علیه قررالحکم و دررالکلم جلد 1 صفحه 137 میفرمان العلماء حکام علی الناس، علما حاکمان بر مردمه. حالا تو این علما میگیم خب عالم مثلا یک کسی دکتر اقتصاد داره عالم نیست، چرا؟ اما با دکترای اقتصاد اون قسمت بداندش مشکل پیدا میکنه، چون باید دین رو کامل بشناسه، لازم نیست فقیه خودش اقتصاددان باشه، دین رو بشناسه بگه این کلیات دینه، این قسمت اقتصادیشو متخصص اقتصادی بیاد انجام بده، ولی دین رو بشناسه که یه واری به مناسبت اقتصاد ما از چارچوب دین خارج نشیم، معاملات ربوی مثلا نکنیم. هفتم، تو عفو العقول صفحه 238 از امام حسین علیه السلام، مجار الامور و الاحکام، کارها دست کیه؟ علا عید العلماء بالله و الامناء علا حلاله و حرامه، به دست علماء بالله و امینان بر حلال و حرام خداست. عنایت کنید، میتونستن اهل بیت یک کلمه بگن، بگن کسی که فقه بلده، این که هی میگن مؤمنین فقها علماء بالله، مال اینه که شما در زمان غیبت مراقب باشید که اگر با کسی مواجه شدید که فقه و مایه دکون و دستگاه کرده، این قابل اعتماد نیست. چون در زمان خود اهل بیت فقهای درباری بودن که این فقها کارشون این بود که کار حکام را بندازن. مثلا یکی ازیست به نام شهاب الدین محمد زهری، این در دوره مثلا بنی امیه بوده. اینا در شام بودن، بنی امیه نگران بودن و بنی مروان که مردم شام میرن مکه، اونجا عبدالله ابن زبیر اینا رو جذب میکنه. گفتن چیکار بکنیم؟ فقهاشون گفتن که خب ما یه کاری میکنیم، حدیث جعل میکنیم که هر کس که مسجد الاقصا رو زیارت بکنه ثواب زیارت مسجد الحرام رو برده، که مردم از شام برای زیارت مکه نره. این حدیث رو جعل کرد. مدتی گذشت، مردم خب میرفتن مسجد الاقصا به این عنوان که ثواب حج رو بردیم و میرفتن سر خونه زندگیشون. یه باری چه مردم سوال به وجود اومد، خب حالا ما میایم مسجد الاقصا، اینجا حجر الاسود نداره، اون سنگ بهشتی رو زیارت نمی‌کنیم، پس ثواب ما کمتره، بخوایم بریم مکه. دوباره این فقها رو جمع کردن، آقا مردم میگن حجر الاسود چیکار کنیم؟ اینا فکر کردن و گفتن آها، اون سنگی که پیغمبر شب معراج پاشو گذاشته روش رفته به سمت معراج، اون سنگ ثواب زیارتش با ثواب زیارت حجر الاسود یکیه. با سر مردم کلا گذاشتن. فقیه به این معنا که کسی چهار تا آیه روایت بلده مثلا، این نیستا. فقیه خودداره، اون کسی که دنیا بر او غلبه نکرده، ولی اون کسی که دنبال دنیا پرستیه، این کاملا مشخص از آنچه که خوانده و یاد گرفته و لغلغه زبانش شده بهره‌ای نبرده. این تأکید رو در روایت عنایت بکنید. و آخرین حدیث که از وسایل شیعه جلد 18 صفحه 101 و معروف ترین مستند بحث ولایت فقیه، این توقیع معروفه. اسحاق ابن یعقوب یه نامه نوشت به امام زمان ارواحنا فدا، خیلی سوالات متعددی پرسید، خیلی مفصل این توقیع، بحث‌های مختلفی مطرح شده. یه جا سوالش اینه، خب آقا پیغمبر و اهل بیت که رفتن، شما هم که در پرده غیبتی، تکلیف ما چیه؟ دقیقا سوالی که امروز ما هم داریم، چه کار باید بکنیم؟ حضرت میفرمایند و اما الحوادث الواقعه، در حوادثی که واقع میشه، حوادث جمع حادثه است، حدیث به معنای جدیده، یعنی امر جدیدی که روی میده و واقع میشه. فرج اوفی ها الى ربات حدیثنا، تو این اتفاقاتی که میفته مراجعه بکنید به راویان حدیث ما، در میان شما کی حدیث ما رو نقل میکنه، مراجعه کنید به او. فانهم حجتی علیکم، همینجا بگیم چرا میگیم نائب امام زمان، حضرت میگه اونا حجت من بر شما، و انا حجت الله علیهم، و من حجت خدا بر اونا، همونطور که من حجت خدا بر فقها هستم، فقها حجت منن بر شما. خب اینجا امام زمان گفته فقها، فرج اوفیا الی روات، نگفته یه راوی خاص که بعد بریم بگیم خب این راوی منظور مثلا حضرت امام بودن، بعد یه روایت دیگه مثلا در مورد آقا است، گفته روات، راویان حدیث ما. کلن فقها رو امام زمان به عنوان حجت خودش بر مردم معرفی کرده، من حجت خودم بر اونا، اونا حجت من بر شما. این همه فقها. خب اصل این که حضرت گفت فقها حجت من و جانشین من بر شما هستن و نگه داری، الان فقها میخوان اعمال حکومت بکنن، چه اتفاقی میفته؟ الان فرض کنید تو قوم همه فقها بخوان اعمال حکومت بکنن، چی میشه؟ ما تقریبا به تعداد هر خیابون یه دونه فقیه داریم، اگه نگم به تعداد هر کوچه. خب هر کی میخواد اعمال حکومت بکنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. ممکنه بگید نه خب بالاخره احکام فقها که به هم نزدیکه، ما همین الان فقیه داریم نماز جمعه رو واجب میدونه، فقیه داریم نماز جمعه رو حرام میدونه. خب همین الان نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، هر هفته باید بگید مثل نماز صبح، مثل نماز ظهر، بعضیا حرام میدونن در اصل غیبت نماز جمعه خوندن رو. الان چیکار کنیم؟ یعنی یه عده اومدن بر اساس نظر فقیه اول نماز جمعه واجب رو بخونن، یه گروه که مقلد نفر دومن اومدن اینا رو بزنن نهی از منکر بکنن که کار حرام انجام ندید. میشه؟ خود فقها به این نتیجه رسیدن که باید جمعشن یک نفر رو انتخاب بکنن، چون کار حکومت با چند نفر دچار چی میشه؟ هرج و مرج میشه. خب برگردیم گفتیم جامعه اسلامی مثل همه جوامع نیاز به حکومت داره و باید حکومت داشته باشه، پیامبر، امام، ولی فقیه. یه بار مرور کنیم بحثو. انسان موجودی است اجتماعی، جامعه عقلاً حکومت میخواد، هیچ گروهی مشروعیت برای حکومت نداره جز خداوند. خداوند حکومت میده به پیغمبر و امام، امام در اصل غیبت میده به ولی فقیه. همه اینا حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که دین برای حکومت و سیاست برنامه داره، هم برای قانونش هم برای مجریش. آقا نسبت دین با حکومت چیه؟ نسبت دین با حکومت تعامله. دین هم برای قانون هم برای مجری میگه من برنامه دارم. پیامبر عزیز ما در مکه است، سالهای آخر حضور در مکه، ابو طالب و خدیجه سلام الله علیهم از دنیا رفتن، کار برای شهادت پیغمبر داره طراحی میشه، یعنی دیگه کفار قریش میان چیستن که پشتیبانهاش از دست داد، بکشیمش تمومشه بره. مردم مدینه میان با پیغمبر بیعت میکنن. تو بیعت با پیغمبر میکنن چه اتفاق میفته؟ پیغمبر تو مکه است، اینا از مدینه اومدن. حضرت میگه خیلی خوب، الان شما با من بیعت کردید؟ میگن آره. میگه خیلی خوب، این 12 نفر از طرف من در مدینه حاکمن بر این 12 گروه، از مکه برای مدینه تعیین حاکم میکنه. به اینا میگن نقیبه، نقبا جمع اینه. خود پیغمبر پاش رسید مدینه، اولین کاری که کرد چی بود؟ حکومت تشکیل داد و شروع کرد. رسید اونجا یه پیمان 47 ماده‌ای نوشت با اوس و خزرج و یهودیا، حکومت تشکیل داد، شروع کرد قضاوت کردن، بعد فرمان جهاد داد، بعد غنیمت، بعد ارسال مثلا مبلغ به این ور اون ور. اگر دین قدرت پیدا بکنه، یک لحظه برای حکومت کردن، یک لحظه برای حکومت کردن تعلل نمی کنه. خب آنچه تا اینجا گفتیم همش مبانی بود و مقدمه بود برای ورود به بحث. خیلی خب اینا رو که عرض میکنیم، خب الحمدلله که خیلی بس گویا و متوجه میشین دیگه انشالله. یه بند خدایی سواد نداشت، روزنامه رو برعکس گرفته بود، خیلی با حالت عالمانه ای هم نگاه میکرد و یه نفر گفتش که روزنامه رو برعکس گرفتی، گفتش که اونجوری که همه میتونن بخونن، هنر اینه که برعکس بگیری بتونی بخونی. حالا اگه کسی از این رو بخونه خیلی خوب مناسبه. عرض کنم که اینو بزرگواران یه فکری بکنن، چون من خودم پاورپوینت رو ندارم. خب عرض کنم که اولین شبهه رو وارد بشیم، که چون گفتیم پیغمبر، امام، طبیعتاً این سوال به وجود میاد که آقا نسبت اینا با هم چیه. حالا من این نکته بگم، این تغییری که تو پاورپوینت ایجاد کردیم یه سری نکات رو، دو سه نکته رو اصلاح کردم، انشالله اون رو بارگذاری میکنن عزیزان علاوه بر جزوه، اگر خواستن پاورپوینت رو هم داشته باشن بارگذاری میکنن که اگه خواستید استفاده بکنید انشالله در اختیارتون باشه. خب شبهه مطلق بودن ولایت فقیه از همینجا آغاز بکنیم. میگید حاکمیت از آن خداست، بعد پیغمبر، بعد امام، بعد ولی فقیه. واقعا ولی فقیه میتونه بشینه جای پیغمبر؟ یه معصومی که خدا در مورد او اون عبارات رو در قرآن به کار برده، با یه آدم عادی که مثل من و شما ممکن اشتباه بکنه. حالا اینو نشوندی جای پیغمبر هیچی، میگید ولایتش هم چیه؟ مطلقه است. خب این گرفتاری ایجاد میکنه. شبهه مطلق بودن ولایت فقیه رو 5 نکته در موردش عرض بکنم. نکته اول، اشتراک لفظی مطلقه در فقه و علوم سیاسی. شاید برخی از شما عزیزان رشتتون علوم سیاسی باشه. در علوم سیاسی وقتی میگیم حکومتی مطلق است، معناش چیه؟ معناش اینه که این حکومت تابع اراده یه نفره، هیچ قانونی، قاعده‌ای، محدودیتی در کار نیست. حکومت مطلقه یعنی حکومت پادشاهی، یه پادشاهی سر کاره، هر جور که صلاح بدونه عمل میکنه. این معنای مطلقه در علوم سیاسیه. اما ما داریم بحث فقهی میکنیم. تو فقه مطلقه یعنی چی؟ در فقه مطلقه همون مشروطه است در علوم سیاسی. تو علوم سیاسی مشروطه چه حکومتیه؟ حکومتی که تابع یک قانون و چارچوب خاصه، که بعد به این خواهم رسید. پس اول اینو حل بکنیم. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت مشروطه، ولایت مقیده فقیه. به چی مقیده، به چی مشروطه خواهم رسید؟ پس این کلمه مطلقه که شما در فقه میبینید با اون مطلقه که تو علوم سیاسی میشنوید اینا دوتا چیزن. اول بگم این دوتا با هم خلط نشه. اینجا یه مقالطه اتفاق افتاده، اون اینه که میگن که ولایت فقیه مطلق است. خب حکومت ها دو جورن، یا ناشی از اراده یه فردن یا ناشی از اراده مردم و جامعه. اگه حکومتی ناشی از اراده یه فرد باشه اسمش چیه؟ دیکتاتوری. اگر ناشی از اراده مردم و جامعه باشه اسمش چیه؟ دموکراسی. خب این دو حالت رو میگن. حالا بگین ولایت فقیه ناشی از اراده فرد یا مردم؟ فرد دیگه، پس دیکتاتوریه. این مقالطه خیلی ساده ای داره اتفاق میفته. اون تو چیه؟ میگن حکومت یا ناشی از اراده فرد یا ناشی از اراده مردم. خب کی گفته حکومت ها دو جورن؟ حکومت ها چند جورن؟ سه جورن. یا ناشی از اراده فردن میشن دیکتاتوری، یا ناشی از اراده مردمن میشن دموکراسی، یا ناشی از اراده خداوندن. ناشی از اراده خدا یعنی مردم هیچ کارن. به این میرسیم، جایگاه مردم در حکومت دینی رو عرض خواهم کرد. اما ناشی از اراده خدا یعنی حاکمیت از آن خداست. خدا میگه کی حاکم باشه. حالا یا فرد رو معلوم میکنه مثل پیامبر، یا ویژگی ها رو مشخص میکنه. حکومت ها دو جور نیستن که بگید یا دیکتاتوری یا دموکراسی. ولایت فقیه هم که دیکتاتوریه رفت این ور. نخه، حکومت ها سه جورن، یا ناشی از اراده مردمن که بعد میرسیم به چقدر ناشی از اراده مردمن، این دموکراسی، یا ناشی از اراده فردن دیکتاتوری، یا ناشی از اراده خداوندن، این میشه ولایت فقیه. پس مطلق بودن رو به معنای اراده فرد و دیکتاتوری معنا نکنید. خب حالا مطلقه ببینیم در مقابل چیه. وقتی عرض کردم که مطلقه در فقه همون مشروطه در علوم سیاسیه، منظورم اینه ما یه چارچوب احکام شرع داریم. شرع میگه از اینجا تا اینجا جایزه، این محدوده شرعه. ولی فقیه باید تو این چارچوب کار بکنه. پس ولایت شیعه مشروط یا مقیده. خوب خواهش میکنم اینجا رعایت کنید، ما در واقع با ولایت مقیده فقیه مواجهیم. خب پس چرا نمیگید ولایت مقیده، میگید ولایت مطلقه؟ چون تو این چارچوبی که اسم شرعه، ولی فقیه هیچ محدودیتی نداره، هیچ محدودیتی. یعنی الان اگر که در اختیاراتی که به عنوان حاکم به پیغمبر داده شده و به امیرالمؤمنین داده شده، شما بخوای برای ولی فقیه محدودیت ایجاد بکنی، حق نداری. در اختیاراتی به عنوان حاکم داده شده، اینو بعد توضیح میدم. پس شما میتونید اگر بگید ولایت مطلقه فقیه، عبارتتون درسته. اگر بگید ولایت مقیده فقیه یا مشروطه فقیه، بازم عبارتتون درسته. اما اگه بگید ولایت محدده فقیه، عبارتون اشتباهه. محدده از تحدید میاد دیگه، محدود شدن. ولایت فقیه محدود نیست، تو این چارچوب محدودیت نداره، ولی به این چارچوب مقید هست. الان ولی فقیه بیاد بگه که به نظر من دیگه مردم تو این شرایط اقتصادی یه امتیازی بهشون بدیم، آقا تا وقتی که کالا از اون نشده نماز نمیخواد بخونی. اگه بگن خوب بد نیه، ولی حق نداره اینو بگه، چون این چارچوب دست او رو از این چارچوب نمیتونه بره. ولی تو این چارچوب چی؟ فرض بفهمید الان ولی فقیه بر اساس ماده 225 قانون مجازات اسلامی به رئیس قوه قضاییه اختیار داده و او این امکان رو داره که اگر کسی علی عزیز الله مرتکب فحشا شد و مجازات او سنگسار بود، سنگسار اجرا نکنه، مثلا اعدام کنه، نحوه دیگری از سلب حیات. چرا؟ چون سنگسار یه آثاری داره و یه گرفتاری های ایجاد میکنه، ما قدرت رسانه‌ای نداریم، باعث وهم و توهین به اسلام میشه. این حقو داره. پس ولایت مطلقه یعنی ولایت مقیده یا ولایت مشروطه در این چارچوب، ولی محدود نیست. دایره تقیید اختیارات ولی فقیه چیه؟ احکام و مسائل اسلام. تا موقعی که ولی فقیه بر اساس احکام و مصالح اسلام عمل بکنه، محدودیتی در کارش ایجاد نمیشه. اما اگر از این چارچوبی که عرض کردم یه میلیمتر بره بیرون، اختیار او به عنوان ولی سلب میشه و او از ولایت منعزله. بعد میگم منعزل فرقش با معزول چیه. معزول اونیه که ما عزلش میکنیم، منعزل اونیه که خود به خود عزل شده، که بعد توضیحش رو عرض میکنم. خب آقا خیلی خب، امام چرا این جمله رو برگشت گفت که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است؟ مثلا این جمله دیگه اغراق‌آمیزه، کاش امام اینو نمیگفت. این جمله خیلی جمله معمولی و ساده ای، ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. نه خب یه جوری آخه آدم امام مثلا خودشو بیاد با پیغمبر مقایسه بکنه این خوبه؟ دوست عزیز، امام نگفته فقیه همان رسول الله است، گفته ولایتش همون اینا چه فرقی میکنه با هم؟ پیامبر رو تحلیل بکنیم. پیامبر کیه؟ پسر عبدالله و آمنه. پیغمبر کیه؟ همسر خدیجه و سایر همسرانش. پیغمبر کیه؟ پدر. پدر کی؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها و بقیه فرزندانی که الله از دنیا رفتن. پیغمبر کیه؟ همسایه الف و ب و جیم و دال. پیغمبر کیه؟ یکی از شهروندان مدینه. پیغمبر کیه؟ حاکم جامعه اسلامی. پیغمبر کیه؟ نبی مکرم اسلام که خدا به او وحی میکنه، وحیو میگیره، ابلاغ. پیغمبر چند تا شأن داره؟ 50 تا، 100 تا شأن داره. خب الان من میتونم شأن پدری پیغمبر رو بگیرم، پیغمبر رابطش با دخترش، و این شأن پدری رو در رابطه خودم با دخترم اعمال بکنم و بگم ابوت من، پدری من همان ابوت رسول الله است. حق دارم اینو بگم یا نه؟ بله؟ بله. یعنی شما داری خودت با پیغمبر مقایسه میکنی؟ معلومه که این کارو میکنم. کی اجازه رو به شما داده؟ قرآن. ولکم فی رسول الله اسوتون. پیغمبر بر رو تاقچه که نیگه. یه ده خیلی مقدس معابانه اینجوری میکنن، ما کجا رسول خدا کجا، ما اینجا پیغمبرم همینجا. اگه پیغمبر رو یه طوری بردی بالا، نه آقا رسول، آقا پیغمبر اومده غذا خوردنش، راه رفتنش، نشستنش، تعاملش بر من الگو باشه. یه ده خانمای مدینه اومدن سراغ پیغمبر که همسران ما رو ول کردن رفتن خارج شهر یه جایی، مثلا شبا تا صبح تهجد و عبادت روزا روزه میگیرن اینا، که مثلا خودسازی بکنن. پیغمبر عباشون انداختن سر دوش. راوی میگه یه طرف عبای پیغمبر رها بود، این رو خاک کشیده میشد. حضرت رفت وارد اون جای شد که اینا بودن، به اون اولی گفت ادای نفسک، دشمن کوچولوی نفس خودت، این بازی ها چیه؟ جمع شدین عبادت، بلند شید ببینم من که پیغمبر خودم با همسرانم زندگی میکنم، با اونها ارتباط دارم، شما به اسم تعبد و دینداری از من بلند شید این ادا را خودتون در میارید؟ پیغمبر الگوه من برای پدری. نگاه میکنم به پیغمبر، پیغمبر با همسایه‌ها چجوری بوده؟ الگوی شما تو رابطه با همسایه‌ها پیغمبره. خب حالا یکی از شئون پیغمبر چیه؟ نبوته. وحی میگیره، اخذ میکنه، حفظ میکنه، ابلاغ میکنه. این شأن نبوت پیغمبر به کی منتقل میشه؟ به هیچ کس، حتی به امیرالمومنین منتقل نمیشه، مال اوست فقط. اما پیغمبر حاکم جامعه اسلامیه، اختیاراتی داره برای اداره جامعه، به کی منتقل میشه؟ به هر کی که جانشین او باشه. امیرالمومنین اومد جای پیغمبر، تمام اختیارات پیغمبر در حکومت به امیرالمومنین منتقل شد. بعد از اگر کسی در اون جایگاه نشست، عقلن باید همه اون اختیاراتو داشته باشه. خب باشه، بالاخره پیغمبر معصوم بوده، امیرالمومنین معصوم بوده، ولی فقیه که معصوم نیست. بسیار خوب، ما خبرگان نبوی داریم؟ خبرگان علوی داریم؟ نه. ولی خبرگان رهبری؟ چرا؟ پیغمبر و امیرالمومنین نیاز به ناظر ندارن، ولی فقیه نیاز به ناظر داره. الان تا تو ذهنتون بیاد، حالا این خبرگان نظارتی هم میکنن؟ من بخواست شما سوال خواهم کرد که تا به حال آیین نامه خبرگان رو خوندید یا نخوندید، اصلا کمیسیوناشو میدونید یا نمیدونید، که انشالله بهش خواهیم رسید. کلمه مطلقی که در کنار ولایت فقیه میاد به این معناست که در چارچوب احکام شرع ولی فقیه دستش بازه. خب بریم سراغ شبهه دور که احتمالاً بیش از شبهه اول شنیدید و هر چند وقت یه بارم به یه مناسبتی مطرح میشه. اول بگم اصلا شبهه چیه؟ میگن رهبری اعضای شورای نگهبان رو منصوب میکنه. سالان یکم گرمه نه؟ خیلی. این عزیزان دست اندرکار حد اکثر سرمایه‌شو، یعنی اگه مثلا بشه یه جوری تشدید بشه که چون همه همجوری در ضمن میدونید که این که خودتون رو هی باد میزنید، خود این تحرک جسمی بیشتر باعث گرما میشه. آروم اگر بشینید و با خودتون ترغین نکنید، زودتر خنک میشید. حالا انشالله که این سرمایه‌شو ذره جدی‌تر کنم. شبهه دور اینه، میگن رهبری اعضای شورای نگهبان رو منصوب میکنه. اعضای شورای نگهبان بر تایید صلاحیت خبرگان نظارت میکنن و تایید میکنن، اینا دوباره رهبری رو انتخاب میکنن و بر اون نظارت میکنن. گرفتین چی شد؟ من رهبر اعضای شورای نگهبان رو میذارم، اینا خبرگان رو تایید صلاحیت میکنن، این خبرگان من رو انتخاب میکنن یا بر من نظارت میکنن. خب دوره دیگه، من افرادی رو تو شورا میذارم، میگم آقا شما رو گذاشتن به شرط اینکه کسایی رو تایید بکنید که وقتی بر ما نظارت میکنن خیلی به پر و پای ما نپیچن. بالاخره یه سفره دوره هم هستیم و اینا. اینجوری راست میگینا، خیلی بدی الان دور، خیلی خطرناکه اینا. دو سه تا نکته مقدماتی بگم تا بعد برسیم به خود شبهه. یک، میگن آقا دوره. خب باشه، مگه دور همه جا باطله؟ کسی که احتمالا تو جمع هستن برششون فلسفه، تو فلسفه دور باطله. دور دو جوره، عنایت کنید. من به این بزرگوار میگم شما قضاجاتون بلند شید، ایشون میگن من وقتی بلند میشم که ایشون بلند شه. خیلی خوب، آقا شما بلند شو، ایشون میگن من وقتی بلند میشم که ایشون بلند شه. تا ابد هیچ کدوم بلند نمیشه. به این میگن دور مصرح، یعنی دور آشکار. یه وقت میگن بزرگوار شما بلند میشید، ایشون میگن به شرطی که ایشون بلند شه، ایشون میگه به شرطی که ایشون میره تا نفر آخر، نفر آخر میگه به شرطی که ایشون. به این میگن دور مزمر با واد، یعنی دور مخفی. این دورها تو فلسفه باطله، اما تو مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، اصلا تو تعاملات ما با هم، خیلی وقتا من میگم این کارو در صورتی میکنم که شما این کارو بکنی، شما میگی همین، میگم خیلی خوب با هم انجام میدیم. دور تو فلسفه باطله، تو مسائل اجتماعی دور باطل نیست که. الان نمونه‌ای رو عرض خواهم کرد، اینو نگه دارید. ولی فقیه مشروعیت شو از کجا میگیره؟ مشروعیت شو از کجا میگیره؟ از خدا. مشروعیت فقیه هیچ ربطی به مردم نداره، همونطور که مشروعیت امام هیچ ربطی به مردم نداره. امیرالمؤمنین در قدیر منصوب شد، 72 روز بعد سقیفه را افتاد، حضرت رو کنار زدن، 25 سال دیگران حکومت کردن. در این 25 سال امیرالمؤمنین امام هست یا نه؟ مشروعیت داره یا نه؟ حکومت نداره که نشته باشه، مقبولیت نداره. ولی مشروعیت خدا، پیغمبر، امام، فقیه، مردم کجای مشروعیتن؟ هیچ جا. مشروعیت از بالا میاد، مقبولیت از... حالا این مقبولیت مهمه، خیلی مهمه که بهش خواهم رسید. مشروعیت فقیه از خداست. بذارین که بگیم فقیه، شورای نگهبان، خبرگان، اصلا اینا نقشی ندارن تو اون بحث مشروعیت. مشروعیت از خدا از بالا میاد. نکته سوم، این که میگید این دور باعث میشه این حکومت مشروعیت رو از دست بده. تمام نظام‌های حکومتی در دنیا، تمام کشورهایی که انقلاب کردن یا کودتا کردن یا هر چیز تغییر نظام داشتن، همه در ابتدا به همچین دوری میتونن دوچار بشن. مثلا الان در کشور الف انقلاب میشه، مثلا من فرمانده انقلابیون هستم، ما انقلاب میکنیم، خیلی آدم‌های پرشور و پرسرصدا و انقلاب پیروز شد، میخوایم انتخابات برگزار بکنیم ببینیم نهادهای حکومتی دست کیا باشه. ما انقلابیون خیلی آدم‌های پرشور و جوگیری هستیم، جوونا خیلی به ما ارادت دارن، اما آدم‌های میانسال و مسن جامعه که عاقل‌ترن میگن آقا حرفای اینا آخر عاقبت نداره، بیشتر حرفای روزنامه‌ای میزنن، قابل اعتماد نیستن. و تعداد جوونای جامعه هم خیلی زیاده. الان بحثه که سن رای 15 باشه یا 21. تو برخی کشورها دونه سن رای 21. ما که انقلاب رو انجام دادیم و محقق کردیم و رهبر انقلابیم، نگاه میکنیم اگر سن رای رو 15 بذاریم، نوجوانهایی که رای میدن بالای 80% رایشون بر ماست. و مثلا این جمعیت مثلا 15 میلیونی بین 15 تا 21 هیچی نباشه، 12-13 میلیون ما رای داریم در میانشون. سن رای رو میاریم 15، با رای اینا خودم میشم رئیس جمهور و حکومت و الاخر. ولی اگه سن رای بشه 21 و ما این 12-13 میلیون رای رو از دست بدیم، سنین بالا کمتر به ما رای میدن، چون معتقدن اینا آدم های تند و تیزی هستن و حالا انقلاب کردن و به درد حکومت نمیخورن. خب ما میایم سن رای رو 15 قرار میدیم تا خودمون رای. خب آقا اینی که خودش کاندیدا و نامزد انتخاباته، خودش تعیین میکنه سن رای، این دوره دیگه. آره، همه حکومت ها، همه نظام های سیاسی با همین مسئله دوچارن و به این مسئله دوچارن، اما هیچ کسی اشکال مطرح نمیکنه. چرا؟ چون بالاخره وقتی حکومت راه میفته باید انتخابات برگزار شه و باید یه سنی بذارن دیگه. تو کشور خود ما این اتفاق افتاد، بعضی از شما شاید خاطرتون نباشه توی دوره سن رای 18 بود، دوره بعد شد 15، دوره بعد دوباره شد 18. حالا اون موقع چه مناسباتی بود و اینا، اونایی که سنشون بیشتره اقتضاعات اون موقع رو میدونه. آقا پس دور یه جاهایی قابل قبول، آره، مثلا در تفکیک قوا. در اصل 57 میگیم قوای کشور قوای مقننه و مجریه و قضایی هستن. الان رابطه سه قوه با هم چجوره؟ من یه دو سه تا نمونه از دورهای اینا رو بگم. مصوبات مجلس رو کی باید امضا کنه؟ رئیس جمهور. تصویب نامه ها و آیین نامه هایی که در هیئت دولت تصویب میشه رو کی باید امضا کنه؟ رئیس مجلس. یعنی تو مجلس قانون تصویب میشه باید رئیس جمهور امضا بکنه، توی هیئت دولت تصویب رئیس مجلس. آره خب این دوره دیگه. یعنی مثلا آقای قالیباف چیزی میفرسته، نگاه میکنه با آقای رئیسی، امضا میکنی که امضا کنم یا امضا نمیکنی که امضا، یا آقای رئیسی آقای قالیباف مثلا اینطوریه دور. الان مثال دیگه، بودجه پیشنهادش از کجا میاد؟ از دولت. خب دولت میخواد بودجه پیشنهاد بده. اگر شما از دولت شکایتی داشته باشید باید به کجا شکایت کنید؟ دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه. دیوان عدالت به تخلفات دولت که افراد شکایت میکنن رسیدگی میکنه. مثلا ما مورد داشتیم، یک نفر اونجا شکایت کرده از دولت در مورد یک قانونی در باب تعطیلات. دیوان عدالت به نفع فرد حکم کرده در کل کشور. یعنی این شکلیه، یک نفر از دولت شکایت بکنه ممکنه بتونه علیه کل دولت رأی بگیره. دیوان عدالت خیلی فعاله، تونتون رأی میده، دوره بودجه میشه، دولت به قوه قضاییه میگه یادت اون موقعی که حکم میدادی علیه دولت، الان برات بودجه تعیین میکنم، بودجه قوه قضاییه رو کم میکنه. قوه میگه خیلی خیلی خوب، دعوایی که میشه ما به نفع شما. اینا چند تا از این مثالا بزنم تو هم قانون اساسی فعلیمون. این که میگیم دوتا چیز از هم تفکیک بشن به این معنی است که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، این دوتا خلط نشه. خب الان وارد موضوع بشیم. این همه نکات مقدماتی بود. مجلس خبرگان نسبت به رهبری چند تا کار میکنه؟ دوتا. یک، تعیین ولی فقیه. دو، نظارت بر ولی فقیه. تو این دوتا میگن دوره، یعنی ولی فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، رهبری، این دور به وجود میاد. من عرض میکنم اصلا در تعیین و انتخاب رهبری دور به وجود نمیاد. چرا؟ خب حواستون با من، چون تخته نداری من با دستشون بدم. اولین رهبر ما کی بوده؟ امام. امام توسط کی انتخاب شد؟ امام از راه اومد، مردم پذیرفتن او رو. خب مردم، امام شورای نگهبان میذاره. خب شورای نگهبان خبرگان رو تایید صلاحیت میکنه که بعد میگم اینجور نبوده، همینم نبوده. امام، شورای نگهبان خبرگان. این خبرگان کیو تعیین کردن؟ رهبر فعلی رو. رهبر فعلی شورای نگهبان میذاره. این شورای نگهبان یه خبرگان بعدی رو تعیین کرده. این خبرگان رهبر بعدی رو انتخاب میکنن. هیچ رهبری توسط خبرگانی که در تایید صلاحیت شورای نگهبان خودش نقش داشته انتخاب، یعنی هیچ وقت رو به عقب بر نمیگرده. میرسونم عرضمو؟ یه بار دیگه نگم. بگم مردم، چسب با انگشتم نمیشه، مردم امامو انتخاب میکنن، امام شورای نگهبان میذاره، شورای نگهبان خبرگان رو تایید میکنن، این خبرگان آقا رو تعیین میکنه. یعنی آقا توسط خبرگانی اومد که در اومدن اون نقشی نداشت. اینجا آقا شورای نگهبان میذاره، این شورای نگهبان خبرگان بعدی، این خبرگان رهبر بعدی رو میذارن، این رهبر بعدی تو این خبرگان نقشی نداشته. پس هیچ وقت تو تعیین رهبری دور به وجود نمیاد. این معلوم؟ خیلی خوب. خب نه، توی تعیین به وجود نمیاد ولی تو نظارت هست دیگه. مثلا من توسط خبرگان قبلی انتخاب شدم، خیلی خوب، میام میبینم این خبرگان یه وقتای خیلی نظارت میکنن، به شورای نگهبان میگم این 7-8-10 تا رو دور بعد صلاحیتشون رو رد کنید چون خیلی نظارت میکنن، 4-5 رو خوب بیارین که بالاخره دور هم باشیم. همینجا عنایت کنید، ما قانون اساسیمون اول مصوب کیه؟ آذر 1358 که مردم تو همه‌پرسی شرکت کردن. در قانون اساسی سال 58 اصلا تایید صلاحیت خبرگان جز اختیارات شورای نگهبان نبود، نقطه تمام. اصلا در قانون اساسی سال 58 تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان نبود. چرا؟ چون اول انقلاب که می‌خواستن قانون اساسی رو بنویسن کاملا حواسشون به این بود که خبرگان چون ناظر بر رهبری و تعیین کننده رهبریان باید کاملا چی باشن؟ مستقل باشن. لذا گفتن تایید صلاحیت اعضا نامزدهای خبرگان با خود خبرگان باشه. این در سال 58 اتفاق افتاد. 61 انتخابات خبرگان بود، 62 اومدن سر کار. اینها دیدن ثبت نام، بحث احراز علمی، تعیین صلاحیت خبرگان یه تشکیلاتی میخواد و مجلس خبرگان تشکیلات به اون معنایی که مثل شورای نگهبان در شهرها شعبه داشته باشه، نیرو داشته باشه، تحقیقات ندارن. در سال 68 به پیشنهاد خود مجلس خبرگان تایید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان به کی واگذار شد؟ به شورای نگهبان. یعنی اصلا از ابتدا این نبوده واگذاری بررسی صلاحیت توسط خود مجلس خبرگان به شورای نگهبان، بله اصلا نبود، از اول نذاشته بودن. بله چون کار سخت شد. الان فرض بفرمایید خیلی ها میان برای انتخابات خبرگان، خب الان از کجا بفهمیم اینا مجتهدن؟ از چند سال پیش شورای نگهبان گفت من دیگه چیکار میکنم؟ آزمون برگزار میکنم. حالا تو این آزمونه میگن آره مثلا یک افرادی خواستن بیان، اینا نذاشتن، گفتن شما باید آزمون بدید. الان امام جمعه تهران آقای صدیقی اومد ثبت نام خبرگان، گفتن شما باید امتحان بدید. حالا ایشون به هر دلیلی شرکت نکرد، تایید صلاحیت نشد. امام جمعه کرج آقای حسینی همدانی که به جهت علمی هم آدم مثلا با سابقه ایه، آزمون نداد، خبرگان تایید صلاحیت نکرد، با کسی تعارف ندارن. این نیست که موضوع سیاسی باشه، مثلا شورای نگهبان یا افراد خاصی رو میگه آقا شما میگی مجتهدم، خب این امتحان برگزار میشه، اگر احراز شد اجتهاد شما بیاد برید تایید صلاحیت بشید، در خبرگان شرکت کنید. واقعا اینجور نیستش که اون آزمون برای حسب مخالفان و اینا باشه که بعضیا بهش دامن میزنن. صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری توسط خودشون به شورای نگهبان واگذار شده چون توان ارزیابی اینو نداشتن. خب حالا شما فرض کنید که اصلا دور به وجود بیاد، چه اتفاقی میفته؟ شما الان هیچ کدومتون نگرانی دور، حالا دور این به این، این به این، خب باشه، نگرانی دور نیست، نگرانی اینه که اون کسی که تو این دور واقع شده خیلی آدم مهمیه، اون ولی فقیه که حرف آخر رو تو کشور میزنه. در واقع شبهه ناظر به تبانی ناشی از دوره که نمیشه کنترلش کرد. والا بین 4 تا نهاد دور به وجود بیاد، خب به ما چه؟ الان ما اشکالمون اینه، یه دوری به وجود اومده، سر دور رهبریه. رهبری چیکار است؟ نفر اول کشوره و حرف آخر رو میزنه. این آدم که حرف آخر رو میزنه، خب ما نگرانشیم که تو این فضا با این نهادهای دیگه تبانی نکنه. اشکال اینه دیگه. خیلی خب، چرا به رهبری اجازه دادید حرف آخر رو بزنه تا اینقدر نگران باشید که الان توانی نکنه، دور به وجود نیاد؟ من سوال میکنم، نظام سیاسی در دنیا داریم که گوینده حرف آخر نداشته باشه؟ آره؟ یعنی یه کشوری الان در دنیا داریم وقتی اختلاف میشه نمیدونن چی کار بکنن. در تمام نظام‌های سیاسی یک نفر حرف آخر رو میزنه. خب باشه، آخه اختیارات ولی فقیه زیاده. من به اختیارات 3-4 تا از سران کشورها اشاره میکنم بر اساس قانون اساسی. ما ببینیم اختیارات ولی فقیه ما چقدره. اول امریکا. در بخش 7 قانون اساسی امریکا بند 2، هر لایحه‌ای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد قبل از این که به صورت قانون درآید به رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تایید و امضا نماید. تمام مصوبات مجلسین امریکا باید توسط رئیس جمهور امضا بشه. حالا اون مخالفت میکنه، دلایل مخالفت رو میگه. مجلس اگر که بخواد برخلاف نظر رئیس جمهور عمل بکنه باید 2/3 رأی بدن که با توجه به تقسیم بندی دموکرات و جمهوری خواه این اتفاق نمیفته، چون معمولا 40 خورده 50 خورده هستن و 2/3 میشه 67%، نمیتونن رأی بگیرن. در امریکا حالا این مهم نیست، هستن بالاترین نهادی که در کشور ایالات متحده امریکا داریم نهادی است تحت عنوان دیوان عالی ایالات متحده که شاید کمتر اسمش شنیده باشید. دیوان عالی ایالات متحده امریکا چند تا قاضی هستن؟ معمولا 9 تا. همین الان هم که سال 2022 9 نفرن. اینا چجوری اول بگیم چی کار میکنن اینا؟ این افرادی که در دیوان عالی ایالات متحده هستن 3 تا کار انجام میدن. 1، تمام مصوبات مجالس امریکا تمام مصوبات میره اونجا و اینها میتونن تمام قوانین رو وتو بکنن که از زمان تأسیس تا الان 1000 قانون رو اینا لغو کردن. یعنی قانون رو مجلس نمایندگان یا سنا تصویب کرده، اینا وتو کردن، به هیچ کسی هم توضیح نمیدن و وتو لغو. دومین کارشون شکایات ایالات علیه همدیگه است. یعنی مثلا ایالت کارولینای شمالی علیه کانزاس، علیه مثلا تگزاس یه شکایتی میکنه، رسیدگیش با ایناست. سه، تمام احکام دادگاه ها، همه دادگاه های فدرال و ایالتی باید بیاد نهایتا در اونجا. یک نمونه شو بگم، سال 2000 اختلاف شد بین بوش و رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری که رأی کی آورده؟ آرای الکترال این بر بیشتر بود، آرای مردمی اون بر. دیوان عالی ایالات متحده بوش رو رئیس جمهور اعلام کرد، تمام. اصلا کلمه ای بعد از این دیگه کسی نمیگه. این دیوان 9 قاضی داره. این 9 قاضی چجور انتخاب میشن؟ رئیس جمهور ایالات متحده اینا رو معرفی میکنه به سنا، سنا از بین افرادی که رئیس جمهور معرفی میکنه 9 رو باید بهشون رأی بدن. جالب اینه این 9 وقتی انتخاب میشن تا وقتی که دلشون بخواد اونجا هستن. غالب اینها مادام العمرن یا اینکه بازنشسته بشن، خودشون رو بازنشسته کنن. از سال 1789 که این تأسیس شده تا الان 109 قاضی داشته. فقط در یک صورت اینا میتونن تغییر بکنن که سنا اینا رو استیضاح بکنه. میگن خب سنا استیضاح میکنه. از 1789 تا الان که 230 خورده سال میشه، یک بار در سال 1805 فردی به نام ساموئل چیس استیضاح شد که استیضاحش رأی نیاورد. یعنی من رئیس جمهور افرادی معرفی کنم به سنا، سنا از بین اینا انتخاب میکنه، میرن میشن قاضی دیوان عالی ایالات متحده امریکا. تمام اختیارات قضایی و قانونی و اجرایی کشور دست ایناست، تمامش. همه رو میتونن وتو بکنن و اینا مادام العمر اونجا حضور دارن. این یک بخش از اختیارات رئیس جمهور امریکاست. بریم سراغ کشور روسیه. رئیس جمهور روسیه، دادگاه قانون اساسی که بالاترین دادگاهه، قضاتش رو رئیس جمهور میذاره. دادستان کل رو رئیس، یعنی قوه قضاییه رو رئیس جمهور منصوب میکنه. رفراندوم با رئیس جمهور، انحلال دوما هم دسته، یعنی قوه مقننه رو رئیس جمهور میتونه کاملا منحل کنه. قوه قضاییه هم بالاترین رؤوسش رو رئیس جمهور منصوب میکنه. اختیارات اجرایی هم که کامل دست رئیس جمهوره. این هم از کشور روسیه. بریم فرانسه. رئیس جمهور فرانسه صدور فرمان همه پرسی، انحلال مجلس، رئیس شورای عالی قضایی و رئیس انتصاب رئیس شورای قانون اساسی با رئیس جمهور. یعنی از این ور مجلس رو داریم که مجلس نماد قوه مقننه است، رئیس جمهور میتونه منحلش بکنه. از اون طرف قوه قضاییه رو داریم که بالاترین نهاد شورای عالی قضایی، رئیسش خود رئیس جمهوره. اینها بخشی از اختیارات رئیس جمهور فرانسه. یه شورایی دارن، شورای نگهبان داره فرانسه، مثل کشور ماست. اصل 56 قانون اساسی فرانسه شورای نگهبان قانون اساسی دارن، یه چیزی شبیه شورای نگهبان ما با یه تفاوتایی. رئیس شورای نگهبان هم باز رئیس جمهوره. اختیارات کامل دست رئیس جمهوره و طبیعی هم هست، چون میدونن که اون کسی که باید حرف آخر رو بزنه باید دستش باز باشه. ممکنه تو ذهنتون بیاد خب آقا رئیس جمهور فرانسه و انگلیس و رئیس جمهور امریکا اینا زماندارن، ولی فقی زماندار نیست. اونجا به اونم انشالله خواهم رسید. یه اشاره هم بکنم به انگلیس، چون گاهی اوقات میبینم میگن که آره ملکه انگلیس نقشش تشریفاتیه، مثلا کاری نیست و فلان. یه اشاره بکنم در انگلستان یک نمونه از اختیارات ملکه رو بگم که میگن فرمایشی هم هست. ملکه انگلستان یک شورایی رو تأسیس تشکیل میده به نام شورای خصوصی. این شورای خصوصی خود ملکه است، نخست وزیر و 400 نفر. تمام 400 نفر خود ملکه انتخاب میکنه. یعنی ملکه میگه 1 2 3، این 400 نفر با خودش و نخست وزیر، اینها به صورت مادام العمر توسط ملکه منصوب میشن. هر حکمی بکنن بالاترین حکم اون کشوره. یعنی قوانین مجلس عوام اگه با این تلاقی پیدا بکنه، بره قانون اینها حاکمه. این یکی از اختیارات ملکه است. اینم که میگن آقا ملکه کاری نیست، فرمایشیه. یک نمونه رو بگم، در دهه 70 همین ملکه فعلی انگلستان در اقیانوس هند یه مجمع الجزایری بود به نام چاگوس. این مجمع الجزایر برای انگلیس بود و بومیا زندگی میکردن. تمام مردم این جزایر رو ملکه دستور داد اخراج کردن و یکی از بزرگترین بخشای این مجمع الجزایر جزیره بود به نام جزیره دیگو گارسیا. اینو داد به امریکا برای ساخت پایگاه در اقیانوس هند. این که میگن فرمایشی مطلقاً اینطور است. قانون اساسی نوشته نداره انگلستان، اما اصولی که نوشته شده مراجعه بکنید، اختیارات ملکه اونجا هست. یک نمونه از اختیارات ملکه اختیارات خارج از مرز هاست که برمیگرده به کشورهایی که تحت نفوذ ملکه‌ن. به کانادا اشاره میکنم از این جهت که کانادا یه چند سال پیش با ما قطع ارتباط کردن. یکی از دلایل قطع ارتباطشون این بود که در ایران دموکراسی وجود نداره. کانادایی ها با ما، من بخشی از قانون اساسی کانادا رو میخونم تا دموکراسی در کانادا رو مشاهده بفرمایید. اصل نهم قانون اساسی کانادا 1867 که چند تا اصلاحیه تا الان خورده، طبق این قانون اختیار دولت و قوه مجریه کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود. تمام. از انگلستان ملکه میفرماین آقای فلانی فرماندار اون کشور باشن. تمام، اصلا حرفی نداریم، انتخاباتی در کار نیست. اصل 14، اولیا حضرت ملکه در صورت صلاح دید میتوانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود متضامنن در بخش یا بخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و وظایف فرماندار کل در صورت لزوم با صلاح دید فرماندار کل و پیرو محدودیت‌ها یا اوامری که از سوی ملکه کتفاً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان مزبور گذاشته شود. اصل 15 ادامه داره. به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار می‌شود و در اختیار ایشان می‌باشد. اصل 16، مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، اتاوا پایتخت کانادا می باشد. پایتخت کانادا را کی معلوم میکنه؟ ملکه انگلستان. بعد اینا میگن در ایران چون دموکراسی نبود ما با ایران قطع ارتباط کردیم. در تمام نظام‌های سیاسی یه نفر حرف آخر رو میزنه. تو کشور ما کی میزنه؟ ولی فقیه. با چه تفاوتی؟ با این تفاوت که نظام کنترل کننده گوینده حرف آخر در ایران از جهت سختگیری بی‌نظیره. در هیچ کدوم از قوانین اساسی کشورهای دنیا برای نظارت بر اون کسی که حرف آخر رو میزنه به اندازه ولی فقیه سختگیری نشده. چرا؟ هم عدالت درونی بیرونی میخواییم، هم فردی اجتماعی. الان فرض بفرمایید همین امشب ولی فقیه تو خونه نشسته با بچه‌هاش، یک دروغی بگه و اینها به مجلس خبرگان اطلاع بدن، بگن ما شهادت بدیم که ولی فقیه این مطلب خلاف واقع رو گفت. فردا صبحش ولی فقیه امام جمعه منصوب کرده، فردا ظهر خبرگان تشکیل جلسه میدن، میگن بله ولی فقیه همچی کاری کرده. از اون لحظه‌ای که ولی فقیه اون دروغ رو گفته دیگه ولی فقیه نیست. اون امام جمعه هم که صبح منصوب کرده دیگه امام جمعه نیست، چون در حالی منصوب شده که ولی فقیه چی بوده؟ منعزل بوده، عزل شده بوده. اگه یه دروغ تو خونشون بگه وسایل اجتماعی جای خود. خب آقا خبرگان برای این نظارتی که میگه چیکار میکنه؟ هر سال که اجلاس خبرگان برگزار میشه این ضعف اطلاع رسانی شونه و واقعا هم قابل توجیه نیست. از اجلاس خبرگان و جلساتش 4 تا عکس و تصویر تو تلویزیون نشون میدن. نمیدونم چرا این کارو میکنن. خبرگان هر سال که تشکیل جلسه میده سری کمیسیون داره، کمیسیون هایی که بر اساس اصول قانون اساسی هست. یکی از کمیسیون ها کمیسیون نظارت بر رهبریه. جوانترین اعضا غالبا اینجوره، اعضای جوان مجلس خبرگان 7 نفرشون انتخاب میشن. اینا مأمورن در طول سال عملکرد رهبری رو تحت نظارت داشته باشن. اگر احساس بکنن رهبری کاری برخلاف عدالت انجام داد، درخواست تشکیل جلسه اضطراری خبرگان میدن. در این جلسه اگر تشخیص داده بشه که ولی فقیه تو اون کار رعایت عدالت نکرده، از همون لحظه از ولایت عزله. سوال: پس چرا چون 44 سال تشکیل جلسه ندادن؟ من معذرت میخوام که تا الان ولی فقیه کاری نکرده که از عدالت ساقط بشه. من دارم قانون رو میگم. خب نه، یعنی تو این 40 سال ولی فقط از عدالت ساقط نشده؟ میفرمایید شده؟ خب نه، یه جای رهبری مثلا میگه رهبری تو این موضوع اشتباه کرد. اشتباه که آدم از عدالت، عدالت کاری است که بر از عمد و عالمن آمدن باشد، کاری که از صحب باشه، که انسان از عدالت ساقط نه. یا آدمی رو گذاشتیم بعد خرابکاری کرده، او رو برداشتیم، این از عدالت ساقط میشه؟ بله اون آدم ظلم کرده. خب اینطوری باشه امیرالمومنین هم بعد از عدالت ساقط بشه؟ حاکم گذاشت به مردم ظلم کرد، حضرت نامه نوشت که این بخور بخورایی که کردی نشون میده که حتی شطر آبکشی و بند کفشت از تو ارزشمندترن به خاطر این کاری که کردی. تو این سالها ولی فقیه از این اختیار حرف آخر استفاده کرده. آره اونا رو بگید، احتمال میدیم تو اونها یک خروج از عدالتایی باشه. چون 4 دقیقه تا وقت استراحت وقت داریم، یه اشاره میکنم بس ناتمام میمونه، ساعت بعد انشالله ادامه میدیم. آقا تو این 44 سال آیا دوتا ولی فقیه از اختیار گفتن حرف آخر استفاده کردن یا نکردن؟ خوب عنایت بفرمایید. بر اساس قانون اساسی در اصل 57 میگیم ولایت مطلقه ام، ولی فقیه اختیاراتش مطلقه. گاهی اوقات ممکنه یه چیزی بگی که در قانون اساسی نباشه. آیا ولی فقیه تو این 44 سال چه امام چه آقا از این اختیار استفاده کردن یا نکردن، و تو این اختیار سوء استفاده کردن یا نکردن؟ همینجا یه پرانتز باز کنم. به این موضوع میگن حکم حکومتی. خب وقتی میگن حکم حکومتی، همه یاد سال 79 میافتن و قانون مطبوعات. میگن آره متاسفانه رهبری یک سنگ بنایی گذاشت، حکم حکومتی داد، و این یا فرد خیلی کم اطلاعه یا یه نکته دیگریست. حکم حکومتی در زمان امام بوده، الان نمونهاش عرض خواهم کرد. به موضوع سال 79 هم اشاره خواهم کرد که آقا چه نامه‌ای به مجلس نوشتن و موضوع از چه قرار بود. امام آیا از اختیار گفتن حرف آخر استفاده کرده یا نکرده؟ برگردیم یه بار، میگیم آقا ما نگرانیم که رهبری که حرف آخر رو میزنه با شورای نگهبان و خبرگان با هم یه مثلا تبانی نکرده باشن و در گفتن حرف آخر یه موقع ولی فقیه سوء استفاده نکنه. من نمونه های حرف آخری که امام و آقا زدن رو عرض میکنم، ببینید تو کدومش سوء استفاده بوده. اولین مورد جریان مکفارلینه. مکفارلین که فکر کنم تو این 2 دقیقه فقط همین رو بتونم بگم، مکفارلین معاون وزیر خارجه امریکا بود. در زمان جنگ مکفارلین بلند شد اومد ایران، ناشناس و بی سر صدا، و یه هدایایی هم آورد. چون ایران یه کمکی کرد در آزادی برخی از مثلا گروگان‌های آمریکایی در لبنان، اینا اومدن و یه سری مثلا هدیه هم آوردن که باب یه گفتگوی رو باز بکنن. امام فرمودن احدی با این دیدار نکنه، و این طوری تحقیر شد که برگشت امریکا خودکشی کرد. ولی حالا ادامه داره، ولی نجاتش دادن، یعنی معده‌شو شستشو دادن یا هرچی، این برگشت و عمرش به دنیا بود. و یعنی اینقدر سخت اومد برش این تحقیری که در ایران شد. این مکفارلین که اومد، بعد مدتی خبر سفر این به ایران به گوش نماینده‌های مجلس رسید. بر اساس قانون اساسی اون موقع که سال 58 تصویب شده بود، نماینده‌های مجلس حق داشتن که مثلا نظارت بکنن بر وزرا و مثلا استیضاء بکنن، سوال بکنن. نماینده مجلس گفتن که ما میخوایم از وزیر خارجه سوال بکنیم جریان مکفاله چی بوده. امام پیغام دادن مجلس حق سوال کردن نداره. خب الان امام حرف آخر رو زد و ورای قانون است، چون بر اساس قانون اساسی اون حق داشتن سوال بکنن. چرا؟ امام دید الان اگر این موضوع مطرح بشه، مکفالن اومده، امام گفته هیچ که با این دیدار نکنه، با خفت رفته، ولی این مطرح بشه برای مردم این سوء تفاهم به وجود میاد که ما داریم بچه‌هامون میفرستیم جنگ با صدام، که در واقع جنگ با امریکاست، توپ و تانک و اینها بچهای ما رو داره تیکه تیکه میکنه، بعد پشت پرده ندارن با امریکایی‌ها مذاکره میکنن. امام گفتن این سوال از وزیر خارجه فعلا به صلاح کشور نیست. مجلس هم حالا برخی از ماده ذره بهشون برخورد، ولی گفتن باشه سوال نمی‌کنیم. این اولین نمونه استفاده امام از اختیار گفتن حرف آخر یا حکم حکومتی. خب 10:40 است، وقت من تمامه، انشالله از ساعت 11 خدمتتون خواهم بود. یه صلوات خط بفرمایید.